بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا معنا حتی تسکنه و عبرکت و آوت و متعه و فیها قبیل. سال روز ولایت حضرت حجت بقیت الله العظم و همچنین به درک واصل شده این ملعون ثانی به ساحات مقدس آقا امام زمان تبریک و تهنیت عقیق
کنیم.
بیسته بار این لعن رو بگین این جل موهای بیاد با هم. لعن الله عزب بکر یا علی اولی و دومی و سومی با هم. لعن الله عدو بکر یا علی
اولی و دومی و سومی. لعن الله عدو بکر یا علی اولی و دومی و سومی. لعن الله عدو بکر یا علی اولی و دومی و سومی.
میدونیم که بحث لعن یکی از ارزش‌ها معنوی هست، حتی نقل هست توی روایات ما. میگن امام صادق دیدن یکی از شیعیان دارن طواف میکنن و هرچی که منتظر شدن که آقا بهشون مثلا عرض ادبی بکنن اینها، آقا مثلا چی نکردن، حتی سلام به این شیعه نکردن، یکم دلخور شدن این بنده خدا. بعد از حج اومدن پیش آقا گفتن چرا که مثلا یکم بی‌محلی به ما کردی و اینها. آقا فرمودن که شما در طواف داشتین لعن بر دشمنان اهل بیت میکردین و اینقدر عروج معنوی پیدا کرده بودین، من نمیخواستم مزاحم شما بشم. به مراتب حتی میگن لعن بر دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، حالا نمیخوام بگم بیشتر از محبت هست، ولی تأکید بیشتری شده. توی زیارت عاشورا هم شما میبینی اول لعن میکنی دشمنان اهل بیت و بعدا سلام میدی. و اینها توی دستگاه معرفتی خیلی مباحث مهمی مطرح میشه. لعن اصلا معنای بعوده هست، یعنی بعید. وقتی لعن میکنیم مثلا عمرو، یعنی این بعید هست از رحمت پروردگار عالم. و انسان تا براءتش رو نسبت به این ملعونین ثابت نکنه، هیچ وقت نمیتونه اون مراتب عالیه رو طی بکنه. مثلا من یه مثال بزنم، شما در نظر عالم هستی رو که میگن هرم هستی هست، این سلسله وار هست، این کف هستی، خب اینها به شما اصلا همین ملعونین هستن که حتی روایات ما وارد شده که این ملعون در جهنم مثلا چی اون چی بهش میگن ویلی هست، ویلون توی آیاتم اومده. ویل میگن یه چاه عمیقی در ته جهنم هست و بازن در اون صندوقچه‌ای هست که این ملعون اونجا میگن عذاب میشه. این اشاره همین ملعون ثانی. و خدمت شما عرض بشه که این اشاره به این نظام هستی داره که کف هستی که دیگه خداوند در ادنا مراتب نورش که تجلی میکنه اینها میشن دیگه، اینا چیزی دیگه ندارن. و برای همین هم در زیق هستن. انسان هر چی صعود و عروج پیدا بکنه به بساطت میرسه، به فرح میرسه. و انسان تا از این ادنا مراتب هستی براءت پیدا نکنه، لعن نکنه، نمیتونه عروج پیدا بکنه. مثلا در دستگاه معرفت این هست، این نیست که حالا ما توهین بکنیم. برای همین ما لعن داریم و خیلی ارزش معنوی براش قائل هستیم در اسلام، ولی سب نداریم، دشنام نداریم. تو چون دشنام هیچ ارزش معنوی محسوب نمیشه. توجه داشته باشین که حالا تو همین ایجو زهرایی که میدینین بیشتر انسان روی لعن، بعضی هم مثلا سب میکنن، این محل شک و شبهه هست، چون هیچ جا ما وارد نشده که حتی بر دشمنین سب بکنیم. سب یعنی دشنام. و انسان رو شما اصلا بیشتر اون اختهای دل خودش بیرون میریزه. این نباید باشه. سب نداریم، چون سب هیچ ارزش معنوی نداره، ولی لعن انسان تا براءت از اینها پیدا نکنه هیچ وقت نمیتونه در اون وادی و سلام که بعدا سلام میدی به حضرت حق، به حضرت اهل بیت عصمت و طهارت، اونجا نمیتونه برسه. لذا هر سلامی متوقف بر لعنی هست. اینم توجه داشته باشه. یه چیزی که میخواستم بگم یادم رفت. دیروز بحثو عرض کردیم، امروز کلی بحث علمی نداریم، فقط باید تطبیق بکنیم و موجهاتو که این هم میگن سخت هست، من انشالله توی 5 دقیقه کل موجهات بسیجه و موجهات مرکبه رو با یک نمودار، حالا توی چی تو هم همه توی جزوه هم گرفتیم اینا رو ترسیم کردیم خدمت رو ارائه بکنم، میبینین خیلی بحث ساده ای هست، به خلاف این که ما فکر میکنیم که خیلی بحث سختی هست، اتفاقا شاید ساده ترین بحث منطق همی باشه. فقط باید الفاظش رو بگیریم چی کنیم، میگن از جهت محتوایی چیزی نه. بحث دیروز ما در مورد موجهات این بود که بعضن میشود که جهت با ماده تطابق ندارد. بحث دیروز ما این بود دیگه، جهت با ماده تطابق ندارد و با هم میشه که با هم تطابق دارن. البته گفتیم فرق هست بین تطابق و تصادق. صدق صدق می کند، مثل این که چرا برای این که اینا به سالی که براشون زدیم مانند امکان عام نسبت به امکان خاص بود. مثلا بگیم الانسانو حیوانون بل امکان العام، این جهت ما امکان عام هست، ولی کن ماده ما چی هست؟ بفرماییم ماده ما ضرورت هست، وجوب هست. انسان ضرورتاً حیوان هست. حالا ضرورتاً بعدا میخونه ضرورت ذاتی. میبینیم که ماده شد ضرورت، دیگه نگیم ضرورت ذاتی چون تو بار میشه در وادی موجهات. ماده ما ضرورت هست و جهت ما امکان عام هست. میبینیم که تطابق با هم ندارن. تطابق یعنی که نسبتشون مساوی نیست، عینیت با هم ندارن. قبلا هم اگه یادتون باشه فرق بین صدق و انطباق و اندراج رو خدمتون گفتیم. کی یادش هست بحث تطبیق و انطباق رو کجا مطرح کردیم؟ در فرد و ماهیت گفتیم ماهیت با فردش منطبق هست، مثل انسان که ماهیت هست و افرادشون که شما هستین، اینها میشه انطباق، یعنی عینیت دارن. ولی بحث صدق هم کجا مطرح میکردیم؟ صدق گفتیم که انا یک سنویت درشون لحاظ میشه، مثل مفهوم و مصداق. مفهوم و مصداق گفتیم چیه؟ این هم همینجور وقتی که میگیم انطباق یعنی از هر جهتی اینها با هم عینیت دارن انطباق، ولی وقتی میگیم صدق اینها یک جهت سنویت هم با هم دارن، مثل ضرورت و امکان عام. اینها رو با هم میگیم که چی؟ با هم تصادق دارن، چون امکان عام غیر از بالاخره ضرورت هست، ولی در این حال میتونه بعد اونم تطبیق پیدا بکنه. این تمام بحث ما هست که حالا من مضافت چند تا مثال براش میذارم تا بعدا وارد موجهات بشیم. حالا با یه دقتایی میخوام وارد متن بشیم، خودتون ببینم به این دقت رسیدین یا نه. آقا بعد از منطق علاوه بر این که شما تئوری منطق رو یاد میگیرین، باید این ذهن شما هم به شما هم ارتیاض پیدا کرده باشه، ریاضت پیدا کرده باشه به واسطه مباحث منطقی و خودتون بتونین اشکال بکنین. این خیلی مهمتر هست توی منطق. بعضی‌ها فقط گزارای منطق میخونن میگن منطق خوندید، ولی اگر انسان بتونه ذهنش جبلان پیدا بکنه این خیلی عالی هست. حالا ببینم توی پاراگراف اول کی میتونه اشکال بکنه. البته اشکال بدوی هست، یعنی مثال خیلی دقیق نیست، نمیتونیم بگیم اشکال هست. فاذا قلت، توی پاراگراف میخواد بگه جهت و ماده با هم تطابق دارند، جهت و ماده با هم تطابق دارند. فاذا قلت، پس این گفتیم که شما گفتید الانسان و حیوان به ضرورت، انسان حیوان است به ضرورت. فان الماده الواقعیه هی ضرورت، ماده این قضیه چی هست؟ ضرورت. والجهت و فیها ایزن از ضرورت، جهتش هم ضرورت هست. بعدا میخونیم که ما سه نوع ضرورت داریم: ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه که مشروطه آمن بهش میگن. اینا خیلی مهم هست، این ضرورت ها رو باید خوب یاد بگیریم، توی مباحث فلسفه خیلی به دردتون میخوره. ولی دیگر موجهات اونجوری که باید و شاید در اونجور بحث نمیشه، میگن اون امکان عامش هم دوباره بحث میشه، ولی مثلا ممکنه و مطلق و اینها خیلی ازشون بحث نمیشه، بیشتر بحثای منطقی هست. اینجا میبینیم ماده و جهت با هم تطابق دارن، حتی دوتا ضرورت هست. آیا عینیت کامل دارن؟ یعنی ضرورتی که در مواد هست همون ضرورتی هست که در جهات؟ چرا؟ دو تا اشکال میشه ببینیم، اشکال نیست، دو تا تأمل میشه ببینیم. اول اینکه ضرورتی در ماده هست ناظر به عالم ثبوت هست، و ضرورتی که در موجهات هست ناظر به عالم اثبات هست. خب این یک هست. دوم چی؟ ضرورتی که در ماده هست، در مواد هست، لا به شرط هست ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه هست، لا به شرط هست. از همین ضرورت ماده ما میتونیم اون سه تا ضرورت موجهه رو در بیاریم. اما این ضرورتی که در جهات هست چیه؟ ضرورت به شیئه، به شرط شیئه، یعنی الانسان و حیوانون، یعنی به ضرورت ذاتیه در مقابل ضرورت ازلی و ضرورت وصفی، یکی رو فقط شامل میشه. ولی وقتی تو ماده رو میگیم ضرورت، این دیگه اعم از ضرورت ازلی و ضرورت وصفی و ذاتی میشه، که الان ضرورت در ماده لا به شرط هست همه رو شامل میشه، و ضرورت در موجهات به شرط شی هست، یکی رو بقید شامل میشه. بازم میگیم البته تطابق داره. اگر بخوام مثال دقیق ترش بزنیم چیه؟ ما چی هست که توی مواد هست و توی موجهات هم هست و دیگه این چیزا هم نداره، این فرقا هم نداره؟ البته فرق اولی در همشون هست، ناظر به عالم ثبوت اثبات، ولی فرق دومی رو میتونیم برداریم. در مواد چی داریم غیر از ضرورت؟ امکانه در مواد امتناع رو، حالا که به شما هستم جز همین ضرورت و اینها بحث میشه، این ضرورتی که میدیم ذاتی و ازلی اینها اهم از وجوب امتناع هست. یه امکان خاص داریم، یک امکان خاص هم در چی داریم؟ در موجهات داریم، البته جز موجهات مرکبه هست. یعنی ما اگر این مثال اینجوری بزنیم: الانسان موجودون بالامکان الخاص، الانسان موجودون بالامکان الخاص، اینجا هم ماده قضیه امکان خاص هست، دیگه لا به شرط هم نیست، چون فقط چی شامل میشه؟ امکان خاص رو در موجهات شامل میشه، و هم از موجهات امکان خاص داریم. حالا اگر بخوام مثلا یه دقت عمل رو چیز کنیم، خیلی مهم نیست، این باعث جولان ذهنی شما میشه. سعی کنیم توی مباحث به این عمق برسیم. بعض وقتا هر کتاب اینجوری هست، شما میتونین یه کتاب رو در درجه اول بخونین و یک نگاه درجه دوم هم بهش داشته باشین. مثلا کتاب نحو رو میخونین، فقط یه سری گزاره نحوی بدونین که مرفوعات چیه، نمیدونم منصوبات چیه است، الی آخر. یک نگاه درجه دوم من داشته باشین که اصلا یه در چه ساحتی داره بحث میکنه، بعد اون ساحت اگه بشناسین الی میتونین مثلا روش تعامل بکنین، اشکال بکنین، الی آخر. سعی بکنین با دو درجه معرفتی هر کتابو بخونین، و تو حوزه متاسفانه فقط روی جزئیات میمونن، روی جزئیات میمونن و کلی به علم نگاه نمیکنن، یعنی اون نگاه درجه دوم به علم نیست. حوزه مثل همین منطقی که الان ما میخونیم، نه البته ما میخونیم، ما یه نوعی رو میگم، فقط اومدن جزئیات منطق خونده الا ماشاءالله. فقط به این ماده و جهت و شما تا نگاه درجه دوم به علم نداشته باشین که منطق در چه ساعتی بحث میکنه، فلسفه در چه ساعتی بحث میکنه، به این ظرایف علم نمیتونین پی ببرین. این کلیدی هست توی مباحثی که اگر بخواین تو حوزه موفق باشین، اینجوری هم به کتابا میتونین نگاه کنین. خب بله تو این قضیه فقط تاب قد فی هذا المثال الجهت و المادت به تحقیق که مطابقت کرد در این مثال جهت ماده را الجهت و المادت درست بخونین ایرابارو و به تعبیر آخر ان المادت الواقعیه قد فهمت و بینت به نفسها فی هذه القضیه به تعبیر اون اخرى این هست که این ماده واقعیه فهمیده شد و تبیین شد به نفسها از این قضیه یعنی ماده ضرورت بود و ما به واسطه عبارت این قضیه اونو فهمیدیم بنابر ممشای مرحوم مظفر با هم مطابقت پیدا کرد اما پاراگراف دوم در مورد عدم تطابق بین جهت و ماده بحث میکنه که گفتیم اینجا هم لابدن باید نسبت بین این اینها چی باشه؟ عموم خصوص مطلق بعدن میخونیم که عدم مطابقت نه این که اصلا عموم خصوص به نحو عموم خصوص منوج یا تباین باشه اگه به نحو تباین یا منوج باشه میشه قضیه ما قضیه کاذب بعدن اشاره بهش میکنیم اما اذا قلت فی المثال الانسان یمکن ان یکون حیوانا انسان این امکان هم امکان عام هست بالاش بنویسین ال انسانو یمکنو بل امکان العام ان یکون حیوانا خوب بود اینجوری مرحوم مظفر میگفت ال انسانو حیوانن بل امکان العام جهت قضیه اینجوری چی هست امکان عام ماده قضیه چی هست ال انسانو حیوانو ضرورت دیگه میبینیم که ضرورت با امکان عام تطابق نداره فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة لا تتبدل ضرورتی که قابل تبدیل نیست آقا چرا این ماده قضیه قابل تبدیل نیست دیروز یه اشارت ما بهش کردیم چون واقع به دست ما نیست که ما بخوایم واقع رو عوض بکنیم به اعتبار ما مثلا بگیم آقا الان ضرورت هست حالا مثلا چی بشه امکان خاص یا امتنا باشه ما توی مواد قضایا هیچ دخل و تصرفی نمیتونیم بکنیم چون واقع رو که ما نمیتونیم با اعتبارمون عوض بکنیم و اینم به یک بحث معرفت شناسی برمیگرده چرا برای اینکه ما درک ما از واقع درک منفعلانه هست نه درک فعالانه هرچی در عالم خارج باشه ما انفعالا میفهمیم واقع رو که نمیتونیم عوض بکنیم لذا ماده قابل تبدیل نیست لأن الواقع لا يتدبل بتعبیر به تبدیل تعبیر و ادراک برای اینکه واقع تبدیل نمی شود به واسطه تبدیل تعبیر یعنی قضیه رو که عوض بکنیم اول ادراک یا ما فهممون عوض بکنیم بگیم واقع تغییر کرد این اشاره به هرمونوتیک داره که دکتر سروش اینقدر کرکریشو میخونه که میگه آقا هر چی که شما فهمیدین واقع همونه یعنی واقع لا به شرط از فهم شما هست شما هر چی فهمیدین واقع همونه در صورتی ما میگیم درکمون درک منفعلانه هست واقع یک حقیقت داره که ما به شما اصلا درک انفعالی از اون داریم اگر فهمیدیم مطابق با اون بود این به شما اصلا صادق هست اگر نبود کاذب صوفت دایی هم همینه میگه فقط گرفتم مثلا امروزیش کردن بحث قرائات متعدده یا به شما اصلا حفظ و بست شریعت همه حول محور این هست که ما درک فعالانه از واقع داریم همین یه خط اگر خوب فهمید میبینی اینا همه خود ذهن لباس هست ولیکن الجهت هنا یل امکان ولیکن جهت در اینجا امکان عام هست لذا تطابق نداره با ضرورت فإنه هو المفهوم والمتصور من القضیه و هو لا یطابق الماده این امکان عام فهمیده شده و تصور شده از قضیه و هو لا یطابق الماده و مطابق با ماده قضیه هم نیست چون ماده قضیه ضرورت است لانه فی طرف الایجاب یتناول الوجوب و الامکان الخاص برای اینکه این امکان عام در طرف وجوب یعنی قضیه موجبه شامل می شود امکان خاص و وجوب را اینا رو قبلا گفتیم دیگه امکان عام در قضیه موجب چی رو شامل میشه امکان خاص و وجوب در قضیه سالبه امکان خاص و امتناع را بنابر مسلک مشهور کما تقدم لذا اینها تطابق ندارن فیجوز ان تکون الماده تو واقعا هی از ضروره، پس جایز هست که ماده واقعا ضرورت باشد کما فی المثال، و یجوز ان تکون هی الامکان الخاص، و در جهات هم امکان بله، و جایز است این که در واقع امکان خاص باشد. این ناظر به همون مباحث گذشته که دیگه ما وقتی گفتیم امکان عام در قضیه موجبه، یعنی گفتیم محال نیست، اهم از این که واجب باشد یا به رفع امکان خاص باشد، ما از این طرف قضیه دیگه مسکوتون ان هستیم. میگه حالا این جایز است که این ماده قضیه ضرورت باشد یا این که ماده قضیه امکان خاص باشد، و همین جهت هم بهش میگن امکان عام، چون شمولیت پیدا میکنه نسبت به دوتا. کما لو کانت القضیه تو حاجزا، چنانچه قضیه ما اینجور هست، وقتی میگیم الانسانو حیوانون بل امکان العام، ماده قضیه چی میشه؟ ضرورت. اما مثال دوم، الانسانو کاتبون بل امکان العام، عبارت اخرى الانسانو یمکن ان یکون کاتبا، الانسانو کاتبون بل امکان العام، ماده قضیه چی هست؟ امکان خاص، و جهتم امکان عام هست. پس امکان عام میتواند با امکان خاص و وجوب سازگاری داشته باشد که دو تا مثال براش دادید. یه مثال دیگه مرحوم مثلا میزن درست اوخه در نفس باشه، و حافظه لو قلد، و همچنین اگر شما اینجوری بگید الانسانو حیوانون دائمان جز موجهات هست که بعدا انشالله میخونین، که البته این دو تا صورت داره، که این دائم مادام از ذات موجودن باشه یا مادام از وصف موجودن، که بعدا میگیم که یا میشه دائمه مطلقه و یا میشه مشروطه ببخشن یا میشه عرفیه عامه. حالا اینجا بیشتر همون دائمه مطلقه هست، بالاش بنویسیم الانسان و حیوانون، یعنی دائما مطلقه، جهت قضیه دائمه مطلقه هست. اما ماده قضیه اینجا چی هست؟ شما بفرمایید. احسن، ضرورت هست، لذا جهت با ماده تطابق پیدا نکرد، ولی تصادق پیدا می کند، چون هر چیزی که دائم باشد به طریق اولا ببخشید، هر چیزی که ضرورت داشته باشد به طریق اولا دائم هم هست، ولی برعکسش نیست، لذا میشن عموم خصوص مطلق. و بها که ذالو قلت الانسان و حیوانون دائمان فإنت مادت هی از ضرورت، ماده ضرورت هست به نحو وجود، و الجهت هی از دوام، یعنی دائمه مطلقه، الذی یصدق نه ینطبق، زیرش حد بکشین یصدق. اصلا اینجا میتونیم فرق بین انطباق و تصادق رو بفهمیم، هی از دوام الذی یصدق مع الوجوب، دالو بکنیم با مع الوجوب و الامکان الخاص، این دوام میتواند هم با وجوب سازگاری داشته باشد و هم با امکان خاص. اینجا با چی سازگاری داره؟ توی این قضیه ما الانسان و حیوان دائما با وجوب، لأن الممکنه بالامکان الخاص، لأن الممکنه بالامکان الخاص قد یکون دائما ثبوت، که حرکت القمر مثلا و زرقت العین، فلم تطابق الجهت و المادته هنا، به این جهت که امکان ممکن بالامکان العام، لأن ممکنه بالامکان الخاص، ببخشید به امکان خاص، گاهن می شود که دائم و ثبوت باشد. میخواد بگه آقا این دائم و ثبوت هم شامل وجوب می شود و هم شامل امکان خاص، میتواند این امکان خاص ما دائم و ثبوت باشد، که حرکت القمر مثلا، که حرکت القمر مثلا، وقتی میگیم القمر و متحرکتون، ماده قضیه چی هست؟ زود بگیم امکان عام، امکان ماده قضیه، که اصلا اون که امکان عام چطور شد ماده قضیه نیست، امکان خاص، ممکنه قمر حرکت بکنه، ممکنه حرکت نکنه، ولی از جهت جهت این چی هست؟ دائم هست، هست، ولی به نحو وجوب قبلا اینا رو بحث کردیم، وجوب در جایی هست ضرورت، خوب دقت کنید، ضرورت در جایی هست
که اون جزء لوازم ماهیت باشد، جزء خود ماهیت باشد، حرکت که جزء قمر نیست. در همین هم قبلا بهش میگفتیم عرضیه مفارق، عرضیه مفارق، حتی عرضیه لازم هم بهش نمیگفتیم. عرضیه لازم چی بود؟ گفتیم اگر در خارج اگر منفک بشه اون به شما هم شیء هم از بین میره. مثل چی؟ مثل زوجیت، مثل زوجیت برای عرضه، زوجیت برای عرضه عرضی لازم هست، ذاتی هم نیست. چرا؟ برای که از جهت ماهوی شما میتونید زوجیت رو از عربیت چکار بکنید؟ منفک بکنید. یه قدم یه امپاریتر میشه چی؟ عرضی لازم. عرضی لازم گفتیم از جهت ماهوی قابل انفکاک هستن، ولی از جهت خارجی قابل انفکاک نیستن. مثل زوجیت برای اربعه، که زوجیت برای اربعه در مقام ماهوی قابل انفکاک هست، ولی در عالم خارج شما اگر زوجیت از چهار بگیرین، چهار هم دیگه چهار نیست در عالم خارج. یک پله تنزل پیدا بکنه میشه عرضی مفارق دائمی. عرضی مفارق دائمی تعریفش چی بود؟ هم از جهت ماهوی و هم از جهت خارجی قابل انفکاک هست. مانند چی؟ حرکت برای قمر. شما حرکت از قمر میتونین بگیرین حتی خارجن اگر قمر قمر باشن. قمر آقا یه لحظه شما آزم چی حرکت بکنه، میتونین دیگه این قمر نیست از جهت ذهنی، گرچه از جهت خارجی همیشه دائمیست، ولی شما میتونین حرکت رو از قمر بگیرین و قمر هم قمر باشه. به این میگه عرضی مبارق دائم. مفارق میگیم، از جهت ذهن میتونیم اینو ازش منفک بکنیم و در تحقق خارجی هم هیچ خللی در اون پیش نیاد. حالا اینجا وقتی حالا یه کبرا آقا اینجا بخوام در بیاریم یعنی چی؟ یعنی اگر شما عرضی مفارق دائم داشتین این هیچ وقت به نحوه وجوب و ضرورت نیست، امکان خاصه. از جهت ماده میشه امکان خاص، مانند حرکت برای قمر میگه امکان خاصه، ممکنه که قمر حرکت بکند یا حرکت نکند. از جهت چی؟ از جهت ماهوی. ولی که در عالم خارج همیشه قمر با حرکت هست، لذا میشه مادهش امکان خاص. که حرکت القمر مثلا و زرقت العین. زرقت این چیه؟ عرضی مفارق یا عرضی دائم؟ عرضی لازم هست یا عرضی مفارق؟ عرضی مفارق. شما میتونین ارزقیت آبی بودن رو از چشم بگیرین و چشمم چشم باشد، لذا میشه عرضی مفارق دائم. اینم میشه ماده قضیه. چی میشه؟ امکان خاص. میتونه چشم آبی باشه، میتواند آبی نباشد. اما این جهت قضیه چیه؟ جهت قضیه دوام، داریم در مورد دائمه مطلقه بحث میکنیم. دائما چشمی که آبی هست همیشه آبیه، ولی از جهت ماده قضیه امکانش امکان خاص هست، لذا با هم تطابق ندارن. فلم تطابق الجهت و المادت. جهت مطابقت پیدا نکرد ماده را اینجا. خب ثم ان القضیه التي يبين فيها کیفیت النسبه تسمى موجهه بصيغه اسم المفعول. یک مطلب دیگه مرحوم مظفر مطرح میکنه با ثم تراخی پیدا میکنه از مطلب قبل. یک مطلب جدید، هر جا ثم اول پاراگراف اومد یعنی مطلب از مطلب قبل منفلت میشه. ثم ان القضیه التي يبين فيها کیفیت و نسبت تو سم و موجه هست. این قضیهی که تبیین شده در اون کیفیت نسبت بهش میگن موجه هست به صیغت اسم المفعول. و ما اهمل و ما اهمل فیها بیان الکیفیه تو سم و مطلقه او غیر موجه هست. ما موصول هست نه ما نافیه. و آنچه که اهمال شود در آن بیان کیفیت، این مطلقه بهش میگن غیر موجهه. یعنی شما لحاظ نسبت بین محمول و موضوع رو نمی کنین. غیر موجهه بهش میگن، مطلقه بهش میگن، مهمله میگن، منبعه میگن، اینا هم عبارت اخرى هستن، و رباعیه میگن، قضیه رباعیه، منبعه، منبعه، مهمله الاخر. خب پاراگراف آخر چی میخواد بگه؟ میگه آقا ما الان که گفتید ماده با جهت تطابق ندارد، این تطابق احمد چند تو صورت نسبت میشه؟ نسب عربه مطابقت نباشد، سه تا. مساوی که خارج میشه، چون مساوی یعنی تطابق. اما سه صورت دیگه میمونه: عموم خصوص منوج، عموم خصوص مطلق و تباین. کدوم از اینا مرادمونه؟ اگر بخواه قضیه ما صادق باشد فقط عموم خصوص مطلق، ولی کن اگر اینها به نحو تباین باشند یا به نحو عموم خصوص منوج باشند نسبت به این جهت و ماده، دیگه قضیه ما میشه قضیه کاذب. مثلا مثالی که بزنیم، مثل اینکه اجتماع و نقیزین موجودون دائما، جهت قضیه چی هست؟ دوام هست، دائمی مطلقه. ماده قضیه چی هست؟ امتناع. اجتماع و القضیه موجودون، این که ممتنه هست که وجود برای اجتماع نقیزه باشه، و دوام با امتناع نسبتشون چیه؟ عموم خصوص مطلق هست؟ نه، به نحوه تباین هست. لذا قضیه ما میشه قضیه کاذب. وقتی گفتیم اجتماع و نقیزن موجودون، برای اینکه جهت با ماده به نحوه تباین هست، این میگن قضیه کاذب. پس تمام ما یحصل وقت ما این هست که وقتی میگیم ماده و جهت با هم تطابق نداشته باشد، فقط منصرف در عموم خصوص مطلق هست. و مما یجب ان یعلم انا اذا قلنا ان الجهت لا یجب ان تطابق الماده فلا نعنی انه یجوز ان تناقضها. و از اون چیزهایی که واجب است شما بدونین دانسته شود این هست که ما وقتی میگیم جهت با ماده واجب نیست که تطابق داشته باشد، معناش این نیست که جایز باشند اینها متناقض باشند. بالا متناقض بنویسید متباین و عموم خصوص شما میگه منبعج، عموم خصوص منبعج، عموم خصوص منبعج هم میگیم فقط در جهت تفارقشون با هم میگیم، چون عموم خصوص منبعج یک حیث تشارک دارن و یک حیث تفارق دارن. اگر ماده و جهت از حیث تفارق عموم خصوص منبعج باشن میشه قضیه کاذب. بل یجب ان لا تناقضها، بلکه واجب هست که اینها با هم متناقض نباشن، بلکه به نحو عموم خصوص مطلق باشن. بالاش بنویسین بل یجب ان لا تناقضها، یعنی عموم خصوص مطلق باشن. عموم خصوص مطلق با هم تناقض ندارند، برای اینکه هر خاصی عام هست ولی کن هر عام میخواد نیست. حالا همینجا ما دو تا نگاه میتونیم بکنیم، چه قضیه صادق هست؟ یعنی عموم خصوص مطلق، چون دو تا نگاه بهش میتونیم بکنیم که این از یک طرف میگیم هر خاصی عام هست، از یک طرف میگه هر عامی خاص نیست، از اون جهت دوم هم دوباره با هم اگر اینجوری باشه کاذب میشه. از جهت خاص و عام بسنجی که میگیم آقا جهت ما، خوب دقت بکنید، جهت ما عام باشد، ماده ما خاص باشد، نه برعکس، جهت خاص باشد ماده عام باشد. حالا نمیشه دارم از جهت شما ذهنی میگم که جوابات تو هم عموم خصوص مطلق هم جهت حتما با عام باشه و ماده خاص باشه. فلو کانت مناقضتون لها علا وجه لا تجتمع معها فإن القضیه تكون کاذبه. اونو بذارین توی پرانتز. فلو کانت متناقضتون، اگر این ماده و جهت با هم متناقض باشن، لها علا وجه لا تجتمع معها، بنابر بچی که اینها با هم جمع نشوند. این اشاره به چی داره؟ لا تجتمع و معها، یعنی تصادق نداشته باشند، با هم صدق پیدا نکنند. بحث تصادق میگه. فا فان القضیه تكون کاذبه، این قضیه ما قضیه کاذب می شود اگر اینها با هم صدق پیدا نکنند. مثالی که میتونیم براش بزنیم همین هست، اجتماع و نقیزه. خوب بود مرحوم ظفر اینجوری مثال میزد، بریم ببینیم تا مشخص بشه. اجتماع و نقیزه موجودون دائما، اینجور قضیه ما کاذب هست. اما توی اون پرانتز داره میگه کما لو کانت المادتو یل امتنا، مثلا چنانچه ماده امتنا باشد مثلا، و کانت الجهتو دوام از ثبوت او امکانهی، و جهت ماده دوام و یا اینکه امکان باشد. این امکان خواستم که بگیریم خیلی بهتر میشه. همون مثالی که زدیم، اجتماع و نقیزن موجودون دائما، که ماده قضیه امتناع هست و جهت قضیه دوام هست. یا بفرمایید اجتماع و نقیزن موجودون امکانن، که بازم ماده قضیه امتناع هست و جهت قضیه امکان هست، این قضیه ما میشه کاذب. حیف همو من هادا ان من شروط صدق القضیت الموجهه الا تکون جهتها متناقضتا لمادتها الواقعیه. بنابراین فهمیده می شود از این مطالبی که گفتیم که از شروط صدق، این خوب زیرش خط بکشیم خیلی مطلب مهمی هست، از شروط صدق قضیه موجهه، از شروط صدق قضیه موجهه این هست. این قضیه موجهه رو میگه برای که ما قبلا آقا منات صدق و کذب و چی می دونستیم. حالا اگر فلسفه موجهه نباشه، مهمله باشه، گفتیم اگر قضیه با نفس الامر تطابق داشته باشد، فقط اینجا در مورد جهتش بحث میکنیم که اگر جهت با ماده تطابق داشته باشد صادق، و اگر تطابق نداشته باشد کاذب. اما اون بحثای نفس الامرش هم باید کنارش بگذاریم، فقط در مورد قضیه موجهه داریم بحث میکنیم. الا تکون جهت و متناقضتا لماده، از شروط صدقش این هست که ماده با جهت تناقض نداشته باشد، یعنی تصادق داشته باشد گرچه تطابق نداشته باشند. تمام بحث ما. آقا خیلی کسالت دارین امروزا، مطلب اینو گفتیم، میخواد داشتیم چی میکردیم، دیروزی مطالبو گفتیم داشتیم تطبیق میکردیم. میخوام موجهاتو بگم حواستون باشه، اینه که میگم شاید 3-4 روز فقط روی همین مانوف برم، اگر این نفهمین تا آخرش نمیفهمین. نه دیگه نمیشه، خیلی درس و محقق چیزی هم نداره. یه صلوات بفرستی. خوب دقت بکنه، هیچی نداره این موجهات. اگر 5 دقیقه کل حواستون به ما باشه، 3-4 روز روزیتون از ما گرفتید که میخوام این مطالب رو همین چی کنیم، فقط به همین 5 دقیقه بستگی داره. و اگرم نگیرین، شاید هم مثلا تا زمانی که تحقیق نکنیم منطقی، بحث موجهات براتون ثقیل باشه، به این زودی براتون حل نخواهد شد. منطق مذخر اینجوری توضیح نداده که من نخوام توضیح بدم، بذار تمام حواستون اینجا باشه. ما در مورد موجهات میخوام بحث بکنیم. موجهات هم هم از موجهات بسیطه و موجهات منجه. موجهات بسیطه یک قضیه هست، یک قضیه هست، ولی موجهات مرکبه دو تا قضیه هست، از اسمش هم پیدا هست. البته توی موجهات مرکبه ما همیشه یک قضیه موجبه داریم و یک قضیه سالمه. موجهات بسیطه یه مثال بزنیم، به زعر انسانو حیوانون به ضرورت ذاتیه. انسان حیوان هست به ضرورت ذاتی. ما یه قضیه اینجا بیشتر نداریم، این هم قضیه موجبه هست، قضیه موجبه. این برای بسیطه که من مخصص بحث میکنیم که قضای بسیطه من رو مدفر به 9 قسم میگه تقسیم میکنه، و قضای مرکب به 6 قسم که روی همیشه 14 قسم
حواستون
اینجا باشه. علی انسان حیوان به ضرورت ذاتیه. اما یه قضیه مرکبه شما مثال بزنید. قضیه مرکبی یه دونه خوندیم، چی بود؟ امکان خاص. گفتیم امکان خاص هم میتونه جز مواد قضایی باشه و هم جز موجهات مرکبه. این امکان خاص از دو قضیه تشکیل شده، یه قضیه موجبه و یه قضیه سابقه.
مثلا وقتی ما میگیم میخوام کاربرد شکافی بکنیم، اینجا تشریح که به شما هستم توی علم طب هست، الان همین قضیه واحد رو میخوام چکارش بکنیم؟ تشریحش بکنیم به دو تا قضیه موجبه و سابقه. الانسان موجودون به امکان خاص، که امکان خاص هم جز موجهات باشه نه جز
مواد، جز مواد نباشه،
همین که ذکرش میکنیم یعنی جز موجهات. خب دو تا قضیه اینجا داریم، یه قضیه موجبه هست الانسان موجوده، یعنی انسان ممکن است که موجود باشد، این قضیه موجبه ما. البته به نحو ضرورت موجود نیست.
شد دو تا قضیه. شما اگر بخواید امکان خاص رو بگیرین دقیقاً تعریفش بکنین، وقتی میگه الانسان موجود به امکان خاص، این رو باید تشریحش بکنین به دو قضیه موجبه و سالبه. میگیم انسان ممکن است که موجود باشد، این قضیه موجبه ما، البته به نحو ضرورت موجود نیست. به نحو ضرورت موجوده، امکان عام اینو دیگه نداشت. لذا میشه قضیه ما چی؟ قضیه امکان عام میشه جزء قضا موجهات بسیطه. امکان خاص یه قضیه چی هم داره؟ همه مرکبات همینجور هست. ما در قضایای مرکبه یه قضیه موجبه داریم و یه قضیه سالبه داریم. حالا تشریحشون که میکنیم دقیقا مشخص میشه.
این مطلب اول که موجهات که ناظر به چی بود؟ عالم اثبات بود و نسبت بین محمول و موضوع تنجیل میشد. اینا دیگه مطلوبان هست. خوب دقت کنید. حالا اینجا ما که در مورد موجهات داریم بحث میکنیم، یعنی چی؟ بفرمایید. نسبت محمول با موضوع ناظر به عالم اثبات.
گرچه 15 موجهه داریم، ولی همه اینها عودشون به 4 اصل هست. این 4 تا اگر بفهمیم، اون 15 تا رو فهمیدیم. خیلی ساده میشه، یعنی با این زبان بگیم خیلی ساده میشه.
نسبت محمول با موضوع بعضی وقتا به نحو ضرورت هست.
درسته؟ نسبت محمول با موضوع به نحو ضرورت
بعضی وقتا به نحو دوام هست، به نحو ضروری نیست،
ولی کم محمول همیشه برای موضوع دائمی است، مثل همون حرکت قمر، ضرورت نداره ولی دائمی هست. یک پله پایین‌تر از ضرورت هست،
یک پله تنزل پیدا بکنی. بعضی اوقات به نحو فعلیت هست، دوام نداره،
ولی چند به شما از کنم یک بار محمول برای موضوع تحقق پیدا کرده. مثل اینکه آقا زیدون کاذبون، این کذب نسبت بین کذب و زید به نحو فعلیت هست، نه اینکه همیشه این بنده خدا داره دروغ میگه. اگر بگه زیدون کذاب، به صیغه مبالغه داره کهنده، به شما ازش دوام فهمیده میشه. ولی میگه زیدون کاذبون، وقتی میگه زید کاذب، یعنی توی فعلیت یک بار کذب از این زید تحقق پیدا کرده باشه، میگه نسبت بین محمول موضوع به نحو فعلیت هست. حالا فعلیت هم معنا میکنیم یا در زمان گذشته باید این به شما هستانم فعل از این صادر شده باشه، یا در زمان حال. قبلا اشاره کردیم فرق بین قضیه مطلقه، که بین قضیه مطلقه میگم، فرق بین قضیه مطلقه با قضیه خارجیه. چی یادش بود؟ یه فرق گذاشتیم تو قضیه خارجی هم گفتیم که از این که این زمان حال باشه، گذشته باشه و آینده باشه، اگر حکمی روی موضوعی بیاد روی افراد متحقق، احمد این که شامل این عظمنه سالاس رو بشه. ولی چند این فرق، این دقیقا مثل همون قضیه خارجی هست، خارجی هست، فقط زمان آینده رو نداره. من اون دفعه اصلا اینا اشاره نکرده، اصلا گفته هیچی نه به زمان حال آینده اینها، این رو فقط بدونیم منطبق میشه با قضیه خارجی. فرقش این هست که اون دیگه زمان آینده در این نیست.
پس گاهی و اوقات نسبت محمول با موضوع به نحو فعلیت هست، یعنی یک بارم این نسبت محمول با موضوع تحقق پیدا کرده باشه، این قضیه میگه قضیه مطلقه یا قضیه فعلیه. و پایین تر از این مطلب چی هست؟ نسبت بین محمول و موضوع به نحو امکان عام باشد. امکان عام اینجا مرادمون هست، امکان عام نه امکان خاص.
حتی اگر مثلا در عالم خارج تحقق پیدا نکرده باشد، به فعلیت هم نرسیده باشه، ولی شما وقتی که نسبت بین محمول و موضوع با هم میسنجین، میگین اینها چی هستن؟ به نحو امکان عام هست. مثل این که آقا در نظر بگین اسب شاخدار مثلا چی ممکن هست؟ اصلا اسب شاخداری وجود نداره تا بگیم واقع شده بعدن این نسبت بین مضمون بوده، نسبت بین محمول و موضوعش.
پس امکان عام دیگه اخص اعم از همه اینها هست، اعم از اینکه این فعلیت پیدا کرده باشه یا به نحو دوام باشه یا به نحو ضرورت باشه.
خب اینو گوش بدین تا مواد بعدی براتون حل بشه. پس نسبت بین محمول و موضوع از این چهار حالت خارج نیست، یا به نحو ضروری که این دیگه در اشد مراتب، یا به نحو دوام هست، یا به نحو فعلیت هست، یعنی یک بار حداقل تحقق پیدا کرده باشه این نسبت، یا به نحو امکان عام هست، اهم از این که تحقق پیدا کرده باشد یا نکرده باشد، اهم از این که دائمی باشد یا نباشد، اهم از این که ضروری باشد یا نباشد، فقط امکانش برای ما باشه، به این قضیه میگن قضیه ممکنه. حالا هر کدوم از اینها رو وقتی تقسیم میکنیم، البته وقتی تقسیم میکنیم میتونیم بیشتر از اینها هم تصور بکنیم، ولی دیگه خیلی مفید نیز همین 15 قسمت رو که شما یاد بگیرین برای حق پشتتون بذار، نگرنم میتونین اینا الا ماشاءالله بگیرین تقسیم بکنین، بیشتر از 40 صورت از اینها بتونین استفاده بکنین، کاری به اون مسائل نداره. حالا خوب دقت بکنید که این فقط همین مطلب اول رو بگم دیگه، تطبیقش برای چی باشه چون بحث دیگه فاقه میشن یا نه. هر کدوم از این چهار صورت، ضرورت، دوام، فعلیت و امکان عام، می تواند این که محمول برای موضوع ضروری است مثل سمی ضرورت، این زمانی باشه که مادام ذات الموضوع موجودن باشه، و یا این که مادام ذات وصف العنوان وصف الموضوع موجودن باشه. من این مثال میذارم برای تو مشخص بشه. میگیم آقا نسبت بین محمول و موضوع ضروری، یه همش اون که ما قید مادام ذات الموضوع موجودن رو بیاریم، یا مادام وصف الموضوع موجودن. مثل چی؟ الانسان و حیوان و مادام موجودن. انسان حیوان است به ضرورت، البته یه قید داره، مادامی که انسان موجود باشد، اگه موجود نباشه که اصلا حیوان هم نیست. فعلا سوال نکنیم بعد. این ضرورت هم از این که ذات الموضوع موجود باشه، چه به این بعدم اشاره میگیم ضرورت ذاتیه، یعنی ذاتش باید موجود باشه، و یا این که وصف موضوع موجود باشه، مثل این که میگیم مثلا کل ماشن متحرکون مادام ماشن، هر رونده متحرک هست، البته مادامی که این وصف ماشیت را داشته باشد. یا مثلا میگه آقا کل کاتبن متحرک اصابع، اصابع یا اصابع، مادام کاتبن، مادامی که داره کتابت میکنه حرکت دستاش ضروری هست. پس همه این چهار صورت رو ما میتونیم به این دو تا قسم تقسیم بکنیم که آیا مادام از ذات الموضوع موجودن هست، و یا اینکه مادام از وصف الموضوع موجودن باشه. توی دوام هم همینجور هست،
همین خدایا مسیح رو برای تو میگیم کافی هست، ضرورت هست میگیم آقا. البته بعدن هم یه ضرورت ازلی بهتون میگیم که نه قید مادام از داخل موضوع داره و نه قید مادام بس فول موضوع داره، اون بعدم باشه. توی دوام هم بگیم محمول میتواند برای موضوع دائم باشد مادامی که ذات موجود باشد، مثل اون بالایی. ببین چی میگم؟ دائمه مطلقه. مطلقه از این جهت بهش میگم برای اینکه دیگه در مقابل این وصفیه که دیگه نیاز به وصف ندارد، اطلاق از وصف. و یا اینکه دوام محمول برای موضوع با قید چی باشه؟ مادام وصف الموضوع موجودن، مادام وصف الموضوع موجودن، که این به این میگن عرفیه عامه. این ضرورت هم که مادام وصف الموضوع موجودن بهش میگن مشروطه عامه. اینا یه بار دیگه میگم فقط دیگه تو ذهنتون باشه که اینا دقیقا فردا اگر دیگه پنج دفعه نگفتیم دقیقا مشخص باشه. و فعلیت اهم از این که مادام از ذات موضوع موجودن باشه که به این میگن مطلقه عامه. و یا این که مادام وصف الموضوع موجودن باشه بهش میگن چی؟ حینیه مطلقه. این وجه تصمیهاش خیلی در فکرمت بعدن آنها شاید یه اشکالاتی کرده. و امکان عام بازم دو صورت داره، این که مادام از ذات الموضوع موجودن باشه بهش میگن ممکنه عامه. و یا این که مادام از وصف الموضوع موجود باشه بهش میگن حینیه ممکنه. پس تمام موجهات بسیطه ما عوضشون به همین چهار مطلب هست با دو تا قید، ذات موجود باشد یا وضع موجود باشد، هشت صورت میشه. یک صورت هم از مذکر در ضرورت میگیره اضافه میکنه و اونم ضرورت ازلی هست، ضرورت ازلیه. یعنی بگید بلا قیده، بلا قیده، نه قید مادام از ذات الموضوع موجودن رو میخواد و نه قید مادام از ذات الموضوع موجودن. اگر نسبت محمول با موضوع ضروری باشد بلا قیده، ببینید میگن ضرورت ازلی. مانند چی؟ مانند میگیم الله موجودون، الله موجودون. نسبت بین محمول و موضوع اینجا چی هست؟ به نحو ضرورت هست. قید میخواهد یعنی مادامی که خداوند موجود باشد موجود است. خداوند که همیشه موجوده دیگه، قید مادام از ذات الموضوع مادام از ذات الموضوع موجودن رو نمیخواد، تخصصا خودش هست. دیگه میگم ضرورت ازلی. نه صورت برای موجهات بسیطه. بعدن بعضی از این صور رو ما میگیریم چیکار میکنیم؟ با دو تا مطلب که میسنجیم، این که لا دائمه باشه و لا دوام ذاتی باشه و یا لا ضرورت ذاتی باشه. خودش هم 5 تا 15 در میاد که روی هم 15 تا میشه. حیف وقت گذشت، کاش اینا رو میگفتیم که دوباره بحث پیچی نشه. فردا بخوام موجهات مرکب رو بهتون بگیم. حالا تا همین حد این موجهات بسیطه رو یکم روش کار بکنیم تا موجهات مرکب برم بعدا خدمت رو ارسم. و صلی الله علی محمد.
Oh.